تولید صنعتی تجهیزات اندازه‌گیری هسته‌ای به دست متخصصان صنعت هسته‌ای. از این تجهیزات برای اندازه‌گیری سیالات و گاز با استفاده از چشمه پرتوزا در صنایع بالادستی استفاده می‌شود. عبور ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از مرز 75,000 مگاوات. و حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهر حلب سوریه با ده‌ها شهید و مجروح. برخی منابع خبری شمار شهدا را بیش از 30 تن اعلام کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 8:30 دقیقه رادیو جوان خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش خبری من ژیلا محمدی رو همراهی بفرمایید. متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند بعد از بومی‌سازی دانش فنی تولید تجهیزات اندازه‌گیری هسته‌ای، تولید صنعتی این محصول راهبردی را راه‌اندازی کنند. از این تجهیزات پیشرفته برای اندازه‌گیری سیالات و گاز با استفاده از چشمه پرتوزا در صنایع بالادستی استفاده می‌شود.
در صنایع بالادستی برای اندازه‌گیری غلظت مواد در مخازن بزرگ و یا جریان سیالات از تجهیزات پیشرفته هسته‌ای استفاده می‌شود. کارشناس هسته‌ای:
مثلا اگه ما ندونیم که درصد کانی آهن توی این سنگ آهن چقدره، اصلا نمیتونیم بیاد برنامه‌ریزی کنه و اونجا شرکتی اصلا ساخته بشه. و همینطور برای اینکه بتونن از سنگ آهن فولاد در بیارن باید به یه درصد خاصی برسن.
اندازه‌گیری همزمان جریان سیالات یا گاز هم کاربرد تجهیز دیگری است با نام دستگاه اندازه‌گیری دوفازی که با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای تولید و نیاز صنایع را برطرف کرده است. کارشناس هسته‌ای:
یک فرستنده و یک گیرنده تشکیل شده که فرستنده چشمه هسته‌ای هستش و یک گیرنده گاما که از پیچیده ترین الگوریتم ها و برنامه نویسی استفاده شده، رژیم جریان رو پیش بینی میکنه، کسر الفاظ رو میتونه به ما بده و برخواسته از دانشی کاملا بومی که بچه های ما تونستن این مهم رو انجام بدن و این بومی بودن باعث میشه که دیگه خلل و یا مشکلی مثل گذشته برای صنایع بزرگمون نداشته باشه.
کاهش زمان اندازه‌گیری و دقت بالا از جمله مزیت‌هایی است که با توسعه فناوری هسته‌ای در تولید تجهیزات پیشرفته ابزار دقیق حاصل شده. کارشناس هسته‌ای:
توی همون معادن سیمان صحبت کنیم که مثلا نوترون استفاده نمی‌کنن و ایکس ری استفاده می‌کنن. ایکس ری به صورت آفلاین یک روز طول می‌کشه که این ازش نمونه بگیرن، این نمونه رو آماده سازی کنن، ببرن داخل آزمایشگاه و بتونن درصدا رو تازه نبا اون دقت. ولی به صورت آنلاین همون موقع به صورت ثبت شده روی مانیتور ثبت میشه مثلا درصد سیلیس، درصد آهن و مابقی.
کارشناس هسته‌ای:
پارامترهایی که صنایع مختلف بهش احتیاج دارن و با سرعت خیلی زیادی، با دقت خیلی زیادی، تو شرایطی که تو بدترین شرایطیه که دستگاه‌های دیگه توان جوابدهی تو اون شرایط رو ندارن به اون صنایع ارائه بدن، و اینکه پشتیبانی بچه‌های ما از صنایعی که میان مشتری ما میشن و خدمات از ما ارائه میگیرن الالعبد و مادام العمر ما میتونیم بهشون هر خدماتی که احتیاج داشته باشن ارائه بدیم.
تجهیزات ابزار دقیق هسته‌ای از جمله کالاهای تحریمی بوده که با تلاش دانشمندان صنعت هسته‌ای در کشور تولید و در کنار رفع نیاز بازار داخل آماده ورود به بازارهای جهانی است. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از مرز 75,000 مگاوات عبور کرد. معاون راهبری شرکت برق حرارتی کشور گفت از ابتدای سال 1402 تا کنون 2000 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده است که 965 مگاوات آن از اجرای طرح‌های ارتقای واحدهای گازی چرخه ترکیبی و رفع محدودیت‌های نیروگاه‌های بخار است. آقای اسکندری:
سه تا از نیروگاه‌های بزرگ کشور رو برای رفع محدودیتشون ضمن اینکه تعمیرات انجام میشه، ضمن اینکه این نیروگاه‌ها آماده سازی میشن، محدودیتی که در طول عمر این نیروگاهی هم ایجاد شده دنبال رفعشون هستیم و پیشبینی ما بر اینه که از این محل نزدیک به 500 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی باز اضافه شه از محل رفع محدودیت‌هایی که در نیروگاه‌ها بود.
رئیس بسیج سازندگی کشور از فعالیت 11000 گروه جهادی در ایام تعطیلات نوروز برای محرومیت زدایی و کمک به هموطنان کم برخوردار خبر داد. سردار زهرایی گفت امسال جهادگران با راه اندازی پویش خانه دوست کجاست در مناطق مختلف حاضر و خدمات دهی می کنند.
گروه جهادی مدافعان حرم 5 ساله که در خوزستان کار رو آغاز کردن.
هر جایی که نیاز باشه ورود میکنیم. یه روز تو جنگ، یه روز تو معیشت، یه روز تو فرهنگ، یه روز تو سیل، یه روز تو زلزله است.
آقا فرمودن بهترین راهه این که بتونیم محمیت زدایی کنیم اردوهای جهادیه.
برای بچه های جوونی که حالا در فصلهای مختلف سال در این منطقه در حال خدمات رسانی هستند.
این جمله که میگه جهاد ادامه دارد، بیاییم برای پامیدون باشیم،
باری از روزش مردم برداریم، یه سیکه از کشور رو بتونیم آباد کنیم.
شهرستان کرخه، شهرستان شوش، شهرستان دسپوت و شهرستان اندیمش انشالله این قرارگاه اجرا بشه.
در هر روستا یا شهری که در این محدوده می رفتیم گروهی در حال کار بودن.
بچه های جهاد تا اونجایی که من می بینم و می دونم فعالیتشون فوق العاده است.
هر کاری که میخوان برای مردم دارن انجام میدن.
خونه ام کاظم هم که مادر شهید کاظم موسویه به دست اعضای این گروه جهادی ساخته شده. فعالیت های این گروه برنامه ریزی شده است. اعضای این گروه جهادی هر کدوم از یک نقطه کشور اومده بودن.
شما بچه کجایی؟
از استان گوجلی برحمد.
از لرستان اومدم.
تحقق رفع کامل محرومیت ها با مشارکت همه دستگاه های خدمات رسان در کنار گروه های جهادی است که ممکن میشه. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما الهایی.
قلعه سردار اسعد بختیاری یکی از آثار تاریخی شاخص شهر کرد است که مبدأ حرکت مشروطه خواهی بختیاری هاست. این قلعه میزبان مسافران نوروزی است.
برج و باروی آمیخته با هنر دست استادکاران ساخت و ساز کهن چهارمحال بختیاری که مقر سواران برای تجمع قبل از فتح تهران است. اینجا قلعه سردار اسعد بختیاری. قلعه‌ای که در زمینی به مساحت 14000 متر مربع به منظور نظارت بر حسن اجرای قراردادهای تجاری خوانین بختیاری ساخته شده. خانم محمدی عضو گروه خصوصی میگوید:
برگرفته از معماری ایرانی و فرانسوی هست که مربوط میشه به علی قلی خان سردار اسعد دوم.
آقای هادی پور کارشناس حفاظت و مرمت بناهای تاریخی استان:
ساختمان در دو طبقه به صورت کشکی شکل با معماری فاخر، آینه‌کاری ها، بسای تزینات چوبی، تزینات حجاری های سنگی و کلیه تزیناتی که در یک معماری ایرانی اسلامی را ما توی دوره‌های مختلف تاریخ مشاهده می‌کنیم اینجا وجود داشته. دوره تاریخیش متعلق به دوره قاجار هست.
حالا مرمت و بازسازی این بنای تاریخی با هدف توسعه گردشگری به گروه‌های خصوصی واگذار شده. آقای طالبی مدیر عامل گروه خصوصی:
گروه ما برای بازسازی و مرمت میراث فرهنگی اومده و داره تلاش می‌کنه و هم برای رونق گردشگری و اومدیم که معرفی بکنیم موزه مشروطیت استان را به همه ایران و همه جهانیان.
قلعه سردار اسدخان بختیاری علاوه بر اهمیت میراثی و تاریخی در کنار بیش از 800 جاذبه گردشگری که در چهار محال بختیاری وجود داره یک ظرفیت مطلوب گردشگری به شمار میره.
منتظر حضور شما در ایام نوروز در قلعه سردار اسد بختیاری هستیم.
قلعه سردار اسد بختیاری
بختیاری با بیش از 100 سال قدمت در دیماه 56 با شماره 1548 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما جونقان.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی رو میشنویم با اجرای همکارم آقای جعفر بیگلو.
تشکر میکنم از شما خانم محمدی. به نام خدا سلام، صبحتون بخیر باشه. تیم بسکتبال شهرداری گرگان با غلبه بر نمایندگی عراق نیمی از راه صعود به دیدار نهایی سوپرلیگ غرب آسیا رو پیمود. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم شهرداری گرگان در سالن زنده یاد محمود مشهون میزبان اشرطه عراق بود و 102-64 این تیم رو شکست داد. توی این مسابقه چری گارد رس آمریکایی تیم شهرداری گرگان با کسب 30 امتیاز، 6 ریباند و تاثیرگذاری 28 بهترین بازیکن زمین شد. مرحله نیمه نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا به صورت 2 بازی برگزار میشه. مسابقه برگشت دو تیم هم 16 فروردین در عراق برگزار خواهد شد. در دیگر مسابقه این مرحله ریاضی لبنان 95-92 هموطنش سجست رو شکست داد. تیم‌های بسکتبال 3 مردان و زنان ایران مسابقات جام آسیا رو با پیروزی آغاز کردند. در روز نخست رقابت‌ها در سنگاپور تیم مردان ایران با نتیجه 21-10 چین تایپه رو شکست داد و در ادامه 20-10 هنگ کنگ رو از پیش رو برداشت. در بخش بانوان هم تیم ایران 16-5 ماکائو و 14-11 کره جنوبی رو برد. دو نشان نقره و 2 برنز حاصل تلاش بوکسورهای ایرانی در مسابقات بین المللی جاده ابریشم بود. در روز پایانی رقابت‌ها در باکو برای تیم ایران مهدی پرویزی و مهدی امیری در دیدار نهایی اوزان 51 و 67 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفانی از جمهوری آذربایجان و روسیه صاحب گردن‌آویز نقره شدند. پیش از این هم مصطفی ریگی و کسرا طهماسبی موفق به کسب نشان برنز اوزان 54 و 71 کیلوگرم شده بودند. تیم تنیس پسران ایران 2 بردش رو در مسابقات مقدماتی انتخابی جهان کسب کرد. در روز 3 رقابت‌ها در مالزی تیم کمتر از 14 سال کشورمون به مساف هنگ کنگ رفت و با نتیجه 2-1 موفق به شکست این تیم شد. تیم پسران ایران در بازی‌های قبلیش سریلانکا رو شکست داده و نتیجه رو به تیم‌های چین تایپه و تایلند واگذار کرده. و تیم فوتبال آلومینیوم عراق در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه امام خمینی عراق به مساف پاس همدان رفت و با نتیجه 3-0 به برتری رسید. علی وطن دوست، مهدی لیموچی و رضا جبیره گلزنان تیم عراقی در این مسابقه تدارکاتی بودند. آلومینیوم عراق چهارشنبه 15 فروردین در دیداری معوقه از لیگ برتر به مساف تیم هوادار تهران خواهد رفت. سپاس از همراهیتون.
در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهر حلب سوریه 10 غیر نظامی شهید و مجروح شدند. برخی منابع خبری شماره شهدای این حملات را بیش از 30 نفر و شماره مجروحان را بیش از 100 نفر اعلام کردند. منابع رسمی سوریه هنوز درباره شماره شهدا و مجروحان اظهار نظر نکردند. همزمان با تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی گروه‌های تروریستی تلاش کردند غیر نظامیان را در حلب و حومه آن هدف حمله پهپادی قرار دهند. و حملات هوایی وحشیانه صهیونیست‌ها به شمال، مرکز و جنوب نوار غزه در شامگاه پنجشنبه. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه مسکونی در رفح در جنوب نوار غزه دست کم 12 فلسطینی شهید و 10 تن زخمی شدند. بیشتر آسیب دیدگان زنان و کودک هستند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه مسکونی در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه نیز دست کم 8 فلسطینی شهید شدند. این حمله نیز شماره زیادی مجروح داشت. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:09 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در ماه رمضان هر سال جمعه آخر ماه رمضان که امام اون رو به عنوان روز قدس معین کردن، مردم میان در شهرها، در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچک، حتی در روستاها مثل راهپیمایی 22 بهمن. 22 بهمن یادآوری و سالگرد پیروزی انقلاب ماست. خب یه مسئله مربوط به خود ملت و داخل کشوره. مردم در روز قدس همون احساساتی رو به خرج میدن، همون حضوری رو نشان میدن که در روز 22 بهمن نشان میدن. در روز قدس هم مردم در همه شهرهای کشور، در همه شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها میان، هوا گرم باشه، هوا سرد باشه، میان در خیابانها و حضور خودشون رو نشان، انگیزه خودشون رو نشان میدن.
شبکه رادیویی جوان.
داغ اگرچه کهنه، آتش اگرچه سنگی، چیزی نمانده دیگر تا آزادی فلسطین.
گندید گور خود را ای جانیان سرخوش، پایان تان نزدیک است ای پاسبان کودک. فریاد
از ظلم شمر زمانه،
فریاد
از این خوی وحشیانه،
فریاد
سر رسیده. این آخرین پیام است، دنیا بداند این را، این لحظه انتقام است.
با امت امازه آخست در انادی، از تو به یک اشاره ما منتظر جهانی. مایی
بیتابه صبح شهادت،
مایی
هر لحظه پشت ولایت.
لبک لبک زیبا تاریخ، نبری نابودی اهلی من دیروزی ایمان انقدس و لنایدی این ظلم و ستم روزی میرسد به پایان یا الله عجل ولی کفرت عجل ولی کفرت عجل ولی کفرت
بخیر شماری دشت قشنگ شالی دریا زلال و آبی خسته نفی الهی
شماری شماری ایران فقاری شماری شماری تمه دمه پرالی خنده جسوایی افتاب دین گونه با چه خمرایی نماشون این ستاره بون ما شمالی شمالی ایران فقاری شمالی شمالی تمه دل فقاری
بهار ناره بیت کوچه هاره اون نم نمای بارش حماد نهواره جنگل و کوه و دریا خوندن بلبلر جا ما زنده رود باری پیدا نبون دنیا پیدا نبون دنیا
شمالی شمالی ایران فقاری شمالی شمالی تمه دل فراری
صبحت بخیر شمالی دشت قشنگ شالی دریا زلال و آبی خسته نفی الهی
شمالی شمالی ایران فقاری شمالی شمالی تمه دل فراری
خنده جسوایی افتاب دین گونه با چه خمرایی نماشون این ستاره بون ما
شمالی شمالی ایران فقاری شمالی شمالی تمه دل فراری
شدم تا که پرستار تو باشی، تا این که طبیب دل تبدار تو باشی. مجنون شدم تا که غم عشق ببینم، قسمت شده که لیلی غم خوار تو باشی، قسمت شده که لیلی غم خوار تو باشی. من موجم و تو دریا، عاشق که نگو شیدا، من محو تماشایت، غرق تو شده دنیام. صیادم و در چنگ هنگامه آهوی، قلبم شده زندانی در سلسله موی، در سلسله موی. کردم تو به صد نو شون بری که در اندیشه رخسار تو ای ما، شابیت غزل های منی ای هم خوبی، چون سایه به دنبال تو هم همدم و همراه، چون سایه به دنبال تو هم همدم و همراه. خورشیدی و من صاحب این قلب پر آتش، ویرانم و با عشق تو آباد ترینم، افسانه دلدادگیم شهره شهر است، من در قفس بند تو آزاد ترینم، من در قفس بند تو آزاد ترینم. من موجم و تو دریا، عاشق که نگو شیدا، من محو تماشایت، غرق تو شده دنیام. صیادم و در چنگ هنگامه آهوی، قلبم شده زندانی در سلسله موی، در سلسله موی.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان.
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیوم، سلام به کسانی که الان دارن میرن سر کار یا سر کار هستند و به سختی از جاشون بلند شدن دیگه، خانواده مونه قشنگ خوابیدن استراحت، ولی دوستان اومدن سر کار، ولی به جاش دارین رادیوم رو گوش میکنید، سعی میکنیم که حالتون رو جا بیاریم.
که رادیوم هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. در طول عید نوروز داریم سعی میکنیم که هر 13 روز عید بدون اینکه پنجشنبه جمعه ها رو تعطیل بکنیم برنامه همچنان برقرار باشه. و احسان، امروز راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟
امروز درباره بیوتکنولوژی، زیست فناوری. بریم یه مقدار
که صحبت هم کردیم دیگه، یک بار دیگه دیروز صحبت کردیم.
بریم از در واقع ژن درمانی هم حرف بزنیم و ببینیم که چه کارهایی شده تو این حوزه، تو کشور خودمون چه کارهایی شده.
بله، چرا که نه.
فقط ذهنم درگی شد، عید نوروز طولش چقدره؟
عید نوروز 13 روزه دیگه.
آها، گفتی در طول عید نوروز، داشتم طولش فکر میکردم. 13 روز،
13 روز مگه چیزی 13 به در
زمان؟ آقا طول باید فاصله است.
به هر حال این شما و این رادیوم امروز که قصد داریم همچنان در دنیای فناوری زیستی یا که حالا متوجه شدیم که زیست فناوری واژه درستی هستش برای بیوتکنولوژی راجع به اون صحبت میکنیم همچنان در رادیوم با بهمن مرادی تا لحظات دیگر. اما قبل از اون بریم به سراغ کتابیوم مروا کاظم‌زاده و یک تکه کتاب دیگر.
در کتابیوم امروز به